ظهرتون بخیر باشه. همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. در ادامه برنامه افق نو رو تقدیم به شما میکنیم.
در سال 2013 مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه ها موما مال قدرت میکنن؟ بله میکنن. برن ثروت تولید میکنن برای خودشون، دارن برای خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به افق نو که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. امروز مهمان ما سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران هستند. تا دقایق دیگر با ایشون گفتگو خواهم کرد، اما قبل از اون یادآوری میکنم که 30,000 1035 شماره پیامک رادیو گفتگو است و همچنین 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که دریافت کننده نظرات شما به صورت تلفنی است. ایران صدا هم به نشانی www.iranseda.ir و از طریق برنامه که تلفن همراهش در اختیار شماست و هم پخش زنده شبکه های مختلف رادیو رو به صورت اینترنتی در اختیار داشته باشید و همین که بعدها بتونید برنامه پخش شده رو بشنوید. ازتون دعوت میکنم تا گزارش همکارمون سرکار خانم اکبری رو با هم بشنوید.
متشکرم. سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به تمام شنوندگان عزیز. صدای من رو از بوستان بزرگ ملت میشنوید. آدمهای مختلف با سنین مختلف رو اینجا میشه دید در کنار صدای گوشنواز پرنده ها و طبیعت بسیار زیبایی که در این بوستان وجود داره. خیلی ها میان برای پیاده روی، خیلی ها میان برای گپ و گفت با دوستانشون، خیلی ها میان برای ورزش کردن و چون اینجا یه طبیعت بسیار زیبایی هم داره، بعضی میان برای عکاسی مثل همین خانم عزیزی که کنار من هستن. گوشه تلفن همراهشون دستشون بود و داشتن از درختان بلند قامت اینجا عکاسی میکردن. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
شما خسته نباشید.
مرسی.
عکساتون خوب شد؟
بله.
بسیار عالی. عکاس هستی؟
بله، توی شرکتی کار میکنم و برای اونجا عکاسی میکنم. من کارم تولید محتواست و شرکت ما در رابطه با بلاگرا و عکاسی و آدیتوری و پوستر و انیمیشن در این باره است.
در تولید محتوا چی مهمه خانم؟
من برای نمونه از بلاگرا یا عکاسی خودم مثال بزنم، برای عکاسی، برای که مردم جذب بشن، عکاسی های هنری خیلی مهمه. تو کار تولید محتوا باید نیاز مخاطب رو بفهمیم، بشناسیم و درباره اون گفتگو کنیم و فیلم بذاریم و این حرفا. مثلا ما الان بلاگرایی داریم که فقط آشپزی بردن، بعضیاشون لباس تبلیغ میکنن، بعضیاشون پوشاک، بعضیا مسئولات آرایشی.
چون نیاز مخاطب خودشون رو متوجه شدن و متوجه شدن کسانی که دنبالشون میکنن به چنین زمینه هایی شاید نیاز داشته باشن.
بله 100%. این که مردم رو جذب کنم تا بتونن هم کار خودشون پیش بره، هم تولید محتوا رو بالا بکشن. و اینکه خیلی مهمه که توی شبکه‌های اجتماعی، تو تلویزیون بخواد باشه تولید محتوا، یا تو گوشی باشه یا تو روزنامه، فرقی نمی‌کنه، باید جوری باشه که مخاطب جذب اون بشه. پس باید به نظر مخاطب خیلی احترام بذاریم. اگه یک مخاطب از این کار زده بشه و بدش بیاد، خب خیلی به مخاطبای دیگه سرایت می‌کنه و میگه و کلاً اون کار پیشرفت نمی‌کنه.
و با توجه به اینکه الان رسانه‌های مختلفی وجود داره در دسترس مردم که میتونن خیلی سریع و آسون نیازهای خودشونو پیدا کنن، اگر ما در تولید محتوایی که انجام میدیم حواسمون در واقع به نیاز مخاطبمون نباشه، خیلی راحت میتونیم مخاطبمون رو از دست بدیم.
بله 100%.
چند سال خانم تو این کار هستی شما؟
من نزدیک 6-7 ماهه.
چقدر سعی کردین که توی این مدت سواد رسانه‌ای خودتون رو بالا ببرید؟
چون کارم تولید محتواست، برای مردم قشنگ باشه و بتونم خودم بکشم بالا، چه متنی بذارم، چه چیزی بنویسم و چه موقع چه گفتاری تو مردم داشته باشم، این خیلی مهم بود. واسه همین خیلی مطالعه کردم در این باره تا بتونم برای مردمم آدم خوبی باشم و
محتوای خوبی رو براشون به اشتراک بذارم.
100%.
ممنونم از شما.
خواهش
می‌کنم. تایتون سالم. عکسای خوبی بگیرید. زنده باشید.
عزیزان شنونده، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بعد از این گزارشی که خانم اکبری تهیه و تنظیم کردند، میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مهمان ارجمند امروز برنامه‌مون، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. سرکار خانم دکتر آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
در یک از برنامه‌ها با هم صحبت کردیم راجع به اینکه چطور میشه یک محتوایی رو طراحی کنیم، ایجادش کنیم، منتشرش کنیم، بازخورد بگیریم و نکات خیلی خوبی رو راجع بهش صحبت کردیم، آموزش رو، مخاطب شناسی و اینها. حالا می‌خوام یه خورده به صورت تخصصی‌تر در برنامه امروز صحبت بکنیم راجع به اینکه چطور ما میتونیم مخاطب خودمون رو بشناسیم، ارتباط با مخاطبان چه جایگاهی داره و اساساً گروه‌های مختلف رسانه‌ای چطور معنا پیدا میکنه، آیا بر اساس مخاطب باید دسته‌بندی بشه یا بر اساس حالا مأموریت یا تخصصی که دارند، و به هر حال شناخت مخاطب چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چگونه میتونیم بهش برسیم.
اتفاقا یکی از نکات مهم بحث مخاطب شناسی است جناب آقای خوشکام. یعنی ما به قول یکی از اساتید دیگر دوستان بنده میگفت فله‌ای نباید پیام تولید بشه. بله. تولید محتوا دقیقاً بر مبنای مخاطب شناسی باید صورت بگیره. شما وقتی که مخاطبتون یک گروه خاصی از مردم هستن، پیام‌هایی رو که برای اونها تولید میکنید و تولید محتوا میکنید دقیقاً به جان اونها میشینه و دریافت میکنن. حالا فکر کنید شما، ما با نسل جوان و نوجوانی سر و کار داریم که هم سرعتشون از سرعت والدینشون خیلی بیشتره، والدین خیلی عقب‌تر هستن از بچه هاشون، و از طرفی هم بسیار بسیار تو زمینه جریانات رسانه‌ای پیشرفتن، یعنی انقدر وارد هستن بچه های جوان و نوجوانمون که شاید بگید نیاز به آموزش هم حتی نداشته باشن، انقدر توی سطحشون بالاست از نظر کارهای رسانه‌ای. خب شما وقتی با یه همچین گروهی طرف هستید، اگر ما تولید محتوای متناسب با مخاطبمون داشته باشیم، از خارج از کشور، از رسانه‌های بیرون از کشور نمیتونن اونها رو تحت تاثیر قرار بگیرن. و من اینو به عنوان یک شاید خلأ میخوام عرض بکنم که متاسفانه مخاطب شناسی نمیشه پیام‌های رسانه‌ای ما. اگر درست مخاطب شناسی میشد، ما شاید بچه‌هامون جذب فرهنگ مثلا فرض کنید آسیای شرقی نمیشدن. اگر مخاطب شناسی میشد، بسیاری از شبهات تو ذهن جوان و نوجوان دانشجوی ما ایجاد نمیشد. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته و ما شاید میخوام بگم نیروی پشتوانه برای فعالیت تو این عرصه واقعا کم داریم. یعنی ما درخواستمون از مسئولین شورای فضای مجازی اینه که کمک کنن به کسانی که تولید محتوا میخوان بکنن.
درست.
بر حسب مخاطبشون و تأثیر خودشون رو قطعا روی اونها میتونن بذارن.
این آن چیزیست که باید باشد و باید به سمتون حرکت کنیم. به نظر میسه اقداماتی هم حالا داره انجام میپذیره، حالا انشالله که مثمر ثمرتر بشه و پرتأثیرتر. اما یه نکته ای رو فرمودید در انتهای گفتاری که داشتید که به هر حال ما باید استفاده بکنیم از همه دیگه، از ظرفیت‌های مردمی، از ظرفیت‌های جمع سپاری، و به هر حال اگر آموزشی هم هست باید همه بیان پای کار. حالا میخوام اون قسمتی که فردی هست، یعنی مخاطب ما، شنونده ما الان داره گفتار و صحبت ما رو میشنوه و یه چیزی هم دستش رو بگیره، حالا اگر میداند که خب تایید کنه این گفتگوی ما گفتگوی درستی هست و اگر چیزی هم آیدش بشه خب به هر حال چه بهتر. حالا میخوام بدونیم که بحث مخاطب شناسی رو ما باید بر اساس سن بریم جلو، بر اساس حالا اندیشه و رفتار، بر اساس جنسیت، چون توی دنیا حالا تو بحث‌های مختلفمون من می‌خواستم یه اشاره‌ای داشته باشم، شاید به دلیل اهمیت رسانه و اینکه مخاطب اهمیت داره و پیام متناسب با مخاطب باید باشه، رده‌بندی سنی داریم که مثلا این فیلم، حالا شرکت‌ها و گروه‌های مختلف این رده‌بندی رو انجام دادن، این فیلم مناسب دیده شدن با والدینه، این فیلم مناسب دیده شدن توسط در حقیقت افراد بزرگساله، یا این فیلم مناسب کودک تا این سن هستش. همچنین راجع به بازی‌ها، ما داخل کشورمون هم نظام رده‌بندی اسرار رو داریم برای بازی‌های رایانه‌ای. خب این میرسونه که سالهاست به این رسیدن که هر رسانه و هر محتوایی مناسب هر فردی نیست. گویین که ممکنه در دسترسش باشه هر کسی در هر زمانی در هر کجا، امروز شاید بتونه محتوای دسترسی پیدا بکنه. خب این اهمیت رو داشته باشیم. حالا من به عنوان کسی که میخوام فعال بشم در این زمینه، بر اساس جنسیت بگم برای مثلا بانوان یا آقایان، دخترها، پسرها، در حقیقت محتوا تولید بکنم، یا نهله های فکری یا گروه های سیاسی، دستبندی درست کدومه؟
ببینید اصلا باید این دستبندی برای تمام این موردهایی که شما فرمودید باشه. یعنی ما هم دستبندی سنی باید داشته باشیم. چطوریه که الان ما مثلا فرض کنید وزارت ارشاد وقتی میخواد کتابی رو تولید بکنه، گروه سنی الف به جیم دال گروه بندی میکنن، اون هم یه رسانه است، کتاب هم یک رسانه است، ولی الان همین کتاب رو اگر شما تو فضای مجازی، چون میدونید دیگه کتاب صوتی زیاد داریم، همین کتاب‌ها همه در فضای مجازی صوتیش هست بدون رده‌بندی، بدون اینکه رده‌بندی سنی داشته باشه و هر کسی به راحتی میتونه دسترسی پیدا بکنه به هر مطلبی و هر کتابی. خب هم رده‌بندی سنی نیاز داریم، هم رده‌بندی جنسی نیاز داریم، عمومی هم که خب محتواهایی که برای عموم مردم، حالا خانم و آقا، جنسیت نداره، تولید محتوا باید بشه و اگر کمکی بکنن، چون هستن افرادی که در حال تولید محتوا هستن ولی متاسفانه چون پشتوانه ندارن، حالا تا یه جاهایی ممکنه پیش بیان ولی زمین میخورن چون کسی نیست پشتوانشون رو.
یعنی گروه مردمی شما میفرمایید که باید حمایت بشن. خب این قبول، حمایت شدن، راهبری، اصلا شاید در نقشه راه باید کمک بشن، بگن در این حوزه ما الان نیاز داریم، شما در این زمینه با این موضوع و در حقیقت با این دستور کار حرکت بکنید و به هر حال کار پژوهشی هم اگه قبلش انجام شده باشه ضریب تأثیر خیلی بالاتر خواهد بود. اما دوباره برگردیم به این که هر فرد چه کار باید بکنه. به هر حال مثلا این که ما راجب شبهات نکاتی رو گفتید در گفتگوهای قبلیمون، خب اگر یه شبهه رو بخوام پاسخ بدیم، راهش اینه که مثلا من بیام 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت راجع به یه مطلب تو فضای مجازی صحبت کنم، اصطلاحاً مونولوگ و تک گفتار به یک صدای تخت و یه مقدار خسته کننده، یا اینکه نه، باید از ابزار، باید از فنها و در حقیقت تخصص از فنون و تکنیک‌ها باید استفاده بکنم که جذابیت داشته باشه، خلاصه گویی رو باید رعایت بکنم یا نه. یک مقدار می‌خوایم بشمارید برای ما 1, 2, 3, 4 که مثلا بستر انتشار رو باید بهش توجه بکنیم یا نه، یا مخاطب رو، دسته‌بندی‌ها رو به چه صورت خوشه بندی داشته باشیم راجع بهشون.
ببینید حالا تو همین جریان شبهاتی که فرمودید، سال‌های ابتدایی که حالا از همون سال 1393 94 که کار پاسخگویی به شبهات رو خود بنده حتی مثلا شروع کردم، ما ابتدا فقط مثلا پاسخامون متنی بود، متن پاسخهای مستند و مستدل رو آماده میکنیم و متنش رو میذاشیم، ولی هرچی پیش رفت، فضای مجازی هرچی اومد جلو، ما دیدیم تأثیر استفاده از تصویر، صوت، موسیقی، خدمتون عرض بکنم موشن گرافی، استفاده از همه اینها تأثیرگذاری پاسخ رو بیشتر میکنه. خب اینا همه ابزاری هستن که برای القای پیام داره استفاده میشه. ما خودمون انقدر این توانایی رو داریم که مثلا فرض کنید از تمام این موارد
قالب‌های مختلف محتوا
بله، صوتی، تصویری،
و اینکه من مثلا برای کودک از یه قالب شاید ترجیح داشته بله، باشه بله. نسبت به یه قالب
انیمیشن برای کودک و خدمتتون عرض بکنم که به صورت حالا تک نفره و فقط گفت و شنود نباشه، اون چیزی که خیلی تاثیر میذاره مثلا رو سن گروه سنی کودک، تصاویر خوش رنگ، تصاویری که پس زمینه های تصاویر بسیار جذابی توی اونها استفاده میشه،
بله
تاثیر زیادی میذاره. شما ببینید انیمیشن هایی که الان داره برای بچه ها تولید میشه با انیمیشن هایی که 10 سال پیش تولید میشد بسیار بسیار متفاوته. اون کارتون هایی که الان بچه ها میبینن از رنگ و لعاب بسیار بیشتری برخورداره. انیمیشن هایی که بچه ها الان دارن میبینن از نظر ترکیب رنگ، از نظر تصویرسازی بسیار در سطح بالایی قرار گرفتن. به خاطر همین وقتی کودک میشینه پاش، اون جذابیت باعث همزاد پنداری میشه و تاثیرش رو روی ذهن کودک میذاره. ما الان دقیقا تو جنگ روایت ها هستیم.
درسته.
شما میبینید که به نحوهای مختلف تو این جنگ روایت ها باید ما ورود پیدا بکنیم و تو عرصه‌های مختلف باید بدرخشیم. داریم البته افراد بسیار توانمندی در این زمینه، ولی باید همه گیر بشه.
و این نکته‌ای هم که لابلای فرمایشتون بود این که من اینطوری استنباط میکنم از فرمایشات شما و گفتگومون که قالب‌های مناسب هم میتونه کمک بکنه به ما برای ارتباط مؤثر با مخاطب، مخاطب رو بنشونه پای دریافت پیام تا در ادامه ما پیاممون رو بتونیم بهش انتقال بدیم. یعنی این که ما اگر بتونیم ذائقه سنجی بکنیم، یعنی شاید این یک حلقه مفقوده کار باشه برای این که سازوکاری نداریم که
ببینید چرا شناخت ذائقه مخاطب از رد و بدل کردن پیام های مخاطبان کاملا میشه فهمید. خب مخاطب جوان و نوجوانی که به دنبال اون چیزی که خودش دلش میخواد توی فضای مجازی میگرده نیاز به رصد داره، یعنی باید یک کارگروهی تشکیل بشه.
پس قابل ارزیابی و تحلیله.
بله باید یک گروهی تشکیل بشه. این که ما میگیم شورای عالی فضای مجازی باید خیلی روی این مسئله کار بکنه که متاسفانه نمیکنه. اگر یک گروه رصدی باشه رد و بدل پیام های کودکان و جوانان، هر گروه سنی رو بتونه این رصدی بکنه، علایقشون و سلایقشون در بیاد. ببینید اینستاگرام چجوری این کار رو انجام میده. بله اینستاگرام چجوری این کار رو انجام میده. شما یه دو تا پست که بذاری اون علایق شما رو میفهمه و از اون بعد خوراکی به شما میده که شما دلت میخواد. خب این فنها رو ما فکر نمی کنم چیزی تو کشور ما کم داشته باشیم از این منظر، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته و دیگران ذائقه سازی میکنن. بله
دقیقاً. البته فکر میکنم یه نکته ای هم که بخوام جمع بندی بکنم از گفتگویی که داشتیم، باید حواسمون باشه که مخاطب ما چی میخواد، چه سلیقه ای داره، و باید خیلی دقت بکنیم و حواسمون باشه به این که مخاطب ما سلیقش چیه، چه علایقی داره، چطور میپسنده، تا جایی که میشه احترام بگذاریم و بر اساس سلیقه اون محتوا رو حالا تنظیم بکنیم، نه هر آن چیزی که اون میخواد از جهت محتوایی، از جهت شکلی و به هر حال
یعنی با توجه به فرهنگمون، با توجه به ارزش هامون و باورهامون ذائقه سازی کنیم.
بله دقیقاً همونطور که فرمودید، یعنی علاوه بر این که ما باید به سلایق و علایق مخاطب توجه بکنیم، با توجه به فرهنگمون و داشته هامون دیگه بله تولید پیام بکنیم و بتونیم با گروه های مختلف ارتباط بگیریم. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا افق نوعی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما همراه ما هستید. همچنان امیدوارم که برنامه ها تا به این لحظه توجه شما رو جلب کرده باشه. دعوتتون میکنم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
را روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
اما شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
شما میتونید از طریق پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035 نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو به گوش ما و همکارانمون برسونید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بله، امروز 24 مهر ماه که در تقویم روز جهانی نابینایان هست یا همون عصای سفید که همکارانمون در پخش شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌ای تحت عصای سفید تحت عنوان عصای سفید برای شما آماده کردن که با هم می‌شنویم.
دستای سفیده. این روز رو گرامی می‌دارم. روزی که رفتم به کانون تجلی، کانون نابینایان تجلی، به یکی دو تا از بچه‌های اونجا تبریک گفتم و اونا به من گفتن این روز رو نباید تبریک بگی، باید گرامی بداری. اما من میخوام تبریک بگم به برا بچه های کانون نابینایان تجلی، بچه هایی که دارن تمام تلاششون رو میکنن که با وجود این که نابینا هستن اما مستقل باشن و دست از انزوا بردارن.
میشه ما جون سختی های موقع رو که ما درک نمیکردیم، ما فقط میدیدیم که تو میشینی سر کلاس و معمولا هم رو صندلی اول یا دوم میشستی به خاطر اینکه بتونی تخته رو خوب ببینی و خودت مینوشتی، اما گاهی اوقات دوستات هم کمک میگرفتی که برات بنویسن. من سختی های اون موقع رو درک نمیکردم، ولی همیشه پیش خودم میگفتم کاش من جای شیما بودم. خب من نمیدونم اون سختی ها رو آیا من توان و تحملش رو داشتم یا اینکه نه، حتما نداشتم که جایگاهمون الان با هم دیگه عوض شده دیگه. یعنی تو شیما شوری هستی و من سمیرا صدیقی. شیما شوری، از سختی های اون موقع ها یه ذره برام میگی؟ از همون دوران مدرسه، البته خانم مردی که اینجا هستن و با هم صحبت کردیم میگفت یکی از خوبی هایی که زندگی شما داشته این بوده که تو مدرسه عادی درس میخوندی و تو مدرسه استثنایی نبودین. چقدر خودت با این موافقی؟
من خیلی موافقم با این قضیه. اصلا دوست ندارم هیچ تفاوتی بین بچه های معلول و بچه های عادی باشه، چون به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. چون ما یه دوره تو مدرسه فقط میتونیم جدا جز مدرسه استثنایی بچه‌ها درس میخونن، ولی بعد از اون مرحله وارد دانشگاه شدن و وارد جامعه شدن، اینا به نظر من همون اول از همون ابتدا وقتی که بچه‌ای وارد مدرسه میشه، یعنی از یه فضای خونه وارد یه محیط دیگه میشه، همین محیط برای بچه‌های نابینا من احساس میکنم از همون شروع خیلی راحت تر میتونن کنار بیان. من خیلی دوست داشتم، من هیچ مشکلی نداشتم، من اصلا موردی ندارم از اینکه مدرسه حالا عادی درس خوندم یا مدرسه استثنایی نرفتم. خیلی هم خوشحالم چون هم دوستای خیلی خوبی داشتم.
این به نظر
داشتم.
خودتون بود یا به نظر پدر مادر؟
نه خانواده‌ام بیشتر، چون خب بچه‌ها از ابتدا که زیاد چیز نیستن، چون من خانواده خودم دوست داشتن از همون اول توی فضایی باشیم که با بقیه‌اش فرقی نداشته باشیم. درسته سختی بیشتری آدم تحمل می‌کنه، ولی قشنگه، لذت بخشه و ادامه که میدی بزرگتر که میشه آدم بهتر میتونه با بقیه شرایط کنار بیاد. من خانواده‌ام دوست داشتن ما اونجا درس بخونیم، درسته خودشون هم خیلی سختی کشیدن، من مامانم پا به پای ما اومد، پا به پای ما درس اومد. من همیشه به مامانم میگم شما هم لیسانس روانشناسی داری، هم لیسانس موسیقی داری، هم خواهرم که دکترا داره، حتی میگم دکتراش هم داری، شما مثلا پا به پای ما درس خوندی. کتابامونو ضبط میکرد، جزوه هامونو مثلا مرامون میخوند. دوستان بینا مثلا فکر میکنن حالا بچه های نابینا خیلی آدم های خاصی هن، خیلی مثلا یه حالت های خاصی دارن، ولی به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. ما هم مثل بقیه آدم ها، مثل بقیه افراد عادی هستیم. حالا محدودیتی داریم که به خاطر بعضی از کارها نمیتونیم انجام بدیم. ببینید اصلا علاوه بر این که مثلا افرادی هستن که با تمام امکانات و شرایطی که دارن، ولی واقعا یه وقتایی میگم اگه جای ما بودی چی کار میکردی، یا مثلا من اگه جای تو بودم چی کار میکردم. من خیلی تو محیط کارمون حتی هست افراد بینایی که کنارمون کار میکنن، یه سری کارهایی که خب بچه های بینا کنار ما هستن و دارن کار میکنن، یه وقتایی از یه سری کارهایی که مثلا من میدونم که مثلا صفحه دوم برگه‌ای که بهش دادم بالای خط این آیتمو نوشته، من خودم اینو چون مثلا من یه چیزو تایپ کردم دادم بهش میگم صفحه دوم فلان خط این آیتم هستش، وقتی نگاه میکنه باز نمیتونه پیداش بکنه میگم خدایا چرا. بعضیا واقعا چجوریه که مثلا این حالا یه چیز خیلی کوچیک ظاهریه واقعا، ولی خیلی جا هستش که افراد با همه اون دیدی که دارن و با همه اون توانایی‌هایی که خدا بهشون داده و اون امکاناتی که دارن، ولی استفاده نمی‌کنن.
خب دوستان عزیز، شنونده روز بسیار خوبی براتون